بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 229 سطر ششم. و سماع و خاصت الخاصه سماع یقصل الالله عن الکشف و یصل الابد بالازل و یرد النهایات الى الاول. گفتیم که سماع سه درجه و سه مرتبه داره. یکی سماع عامه بود، دوم سماع خاصه که هر دو تمام شد بحثشون، سومی سماع خاصت الخاصه است که امروز میخوام شروع کنیم. ایشون میفرماد که سماع خاصه سه تا نتیجه دارد، یعنی مرکب از سه چیز است. سماعی است که سه تا کار انجام بده. یکی این که علل رو از کشف سامع بشوید، پاک کنه. علل رو من دو جور معنا میکنم، یکی به معنای بیماری ها، یکی هم به معنای اصطلاحی. به معنای بیماری ها اینطوری معنا میکنیم که انسانی که کشفی براش حاصل میشه کشفش رو ملاحظه کنه، وسائط کشف را هم که حجت، دلیل، امثال ذالکه ملاحظه کنه. این کشفش بیماره، چون مشهود تنها تو کشفش روشن نیست، چیزای دیگه هم دخیل شدند. یعنی اینطور نیست که فقط شهود کند خدا را، بلکه علاوه بر شهود خداوندی داره شهود خودش هم شهود میکنه، وسیله های شهودش هم داره شهود میکنه. این چنین شهودی خالص نیست بلکه بیماره. سماع خاصت الخاصه این بیماری رو از شهود پاک میکنه، به طوری که انسان سامع بعد از این سماع نه خودش رو و نه کشفش رو و نه عللی که واسطه هستن برای کشفش هیچ کدوم رو ملاحظه نمی کنه. فقط مکشوف رو، یعنی خداوند رو که مشهوده، ملاحظه می کنه. پس سماع خاصت الخاصه می تواند این بیماری رو از کشف اون سامع پاک کنه و بشوید. این یه معنا که علل به معنی بیماری باشه. بله. یعنی علل یعنی نقایص. خب بله دیگه، بیماری همون نقایص هست. بیماری هایی که ما میگیم همون نقایص هست. این نقایص رو پاک کنیم، این بیماری ها رو برداریم تا شهود خالص بشه. میتونیم علل رو به معنای اصطلاحی قرار بدیم. سام علت قابلی است برای کشف. علت‌های فاعلی یا موعدهایی هم وجود داره. این شخصی که داره کشف میکنه اله رو از طریق یه حججی کشف میکنه، مثلا آیات الهی رو میبینه، از طریق اون آیات متوجه خدا میشه. یا گاهی از اوقات ملائکه به او القا میکنن معانی رو، او با توجه به این معانی کشفی براش رخ میده. پس ملاحظه میکنید که این کشف هم علت دارد، علت قابلی دارد، علت فاعلی داره، موعد داره. وقتی کشف حاصل میشه سامعی که کشف براش حاصل شده ممکنه این علت قابلی رو که خودشه و علل فاعلی رو که حجج و ملائکه القا کننده معانی هست اونا رو هم ببینه. این سماع خاصت الخاصه اونها رو هم پاک میکنه، یعنی دیگه انسان به علتهای بین راهی توجه نمی کنه بلکه مشهودش فقط خداست، مشهودش دیگه این علتهای بین راهی نیستن. هر دو جور رو میتونیم، علت رو به هر دو معنا میتونیم معنا کنیم و هر دو با هم هم اشکالی نداره، هم بگیم که شاید هم اصلا هر دو به هم ارجاع داده بشه. دیدن غیر میشه علت، یعنی بیماری و نقص. حالا ولی اون غیر علت قابلی و علت فاعلی باشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که این دوتا معنایی که کردیم هر دو با هم جمع شدن در اینجا. خب وقتی واسطه ها رو برداشتیم، ابد به ازل وصل میشه. این رو ملاحظه کنید، توضیحی من عرض بکنم که از اون توضیح شاید این مطلب بهتر فهمیده بشه. من بارها عرض کردم اگر بین ازل و ابد زمان رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ زمانی که بین ازل و ابد فاصله است و بی نهایت برش داریم چه اتفاقی میفته؟ ازل به ابد وصل میشه. و این که میگیم خداوند از ازل تا ابد همه چی رو داره شهود میکنه، همه چی رو داره میبینه، معناش همینه. چون خدا که محکوم زمان نیست، غرق تو زمان نیست که با تدریج اشیا رو ببینه. او حاکم بر زمانه، مشرف بر زمانه. پیش او مثل این که زمان بین ازل و ابد برداشته شده است. پس پیش او ازل و ابد با هم جمعن، تمام ما بین ازل و ابد هم پیشش حاضرن. پیش او ازل و ابد هم وصلن. حالا اینجا هم همینطوره. اگر شخصی این وسائط رو حذف کنه، چه اتفاقی میفته؟ خب این وسائط واسطن بین شیء، بین شیء و شیء. اگر این واسطه رو برداریم اون دو تا شیء کنار هم میان. این یه مطلبی است که از خارج عرض کردم. حالا برگردیم به بحث خودمون. در بحث خودمون هم همینه که وقتی وسائط رو که تمام حجابن برمیداریم ازل و ابد میشه است و دیگه حجابی در کار نیست. بعد مطلب سوم رو مصنف ذکر میکنه که یرد النهایات الی الاول. میدونید که ما اولمون تنزل از اون نقطه عالی دائره وجوده، این اول ماست. یعنی از اونجا شروع میکنیم، از عالی ترین نقطه دائره وجود تنزل میکنیم، میام تا پایین پایین. بعد دو مرتبه صعود میکنیم، قوس صعود رو طی میکنیم تا بریم برسیم به همون نقطه ای که از اونجا شروع کردیم. این سیر ماست، سیر خلقتی ما این چنین، از اون بالا تنزل میکنیم دوباره برمیگردیم اونجا. یعنی نهایت رو به اول وصل میکنیم. اگر شخصی درجه سه سماع رو داشته باشه این قضیه براش، این وضع براش اتفاق میفته که اولش و آخرش به هم متصل میشن و الا این چنین نیست. تنزل که قهریه، در قوس نزول ما رو تنزل میدن تا اون آخر آخر میرسونن، چه بخوایم چه نخوایم. تصاعد دیگه چون اختیاریست انجام نمیشه. ممکنه تا مرحله حیوانیت تو قوس صعود بریم، حتی به مرتبه انسانیت نرسیم. قهرن بیشتر ماها توفیق اینه که این قوس نزول و قوس صعود رو وصل کنیم به اون نقطه شروع. این توفیق رو غالبا نداریم. بیشتر انسان ها نمیتونن این وصل رو انجام بدن. ولی اگر کسی سماع سوم رو درست کرد، این وصل براش انجام میشه، یعنی قصه صعودش هم طی میشه تا به اون بالا برسه. دایره وجود کلن پیش او سیر شده است، ولی برای دیگران این چنین نیست. در قصه صعودش غالبا توقف حاصله، یعنی انسان قصه صعود کاملا طی نمیکنه. قصه نزول که در اختیارش نیست کاملا طی میشه، اما قصه صعود که در اختیارشه غالبا طی نمیشه. ولی اگه کسی سماع درجه سه رو داشته باشه، نهایتش به اولش وصل میشه، یعنی اون آخرین مرتبه سیر صعودیش به اولین مرتبه سیر نزولیش وصل میشه و کل دایره وجود رو دور میزنه. این سه تا خاصیت سماع درجه سه هستن. اینو عرفا یه جوری جواب دادند که ما تقلیداً از عرفا قبول میکنیم. اونا اینطوری میگن بعد از اینکه ما محشور میشیم، این چنین نیست که ما رو اجباراً با این هش به انتهای قوس صعود برسونن، بلکه ما در همون حدی که هستیم محشور میشیم. بعد عبارت دیگه میارن، میگن که ما به بعض اسماء الهی محشور میشیم، یعنی متفاوتیم. وقتی متفاوت بودیم قصه صعودمون هم متفاوته. بعضی ها به اسم منتقم محشور میشن، بعضی به اسم رحمان محشور میشن، بعضی به اسم علیم، هر کی یه جوری. خب این حشرهای مختلف نشون میده که ما در قوس صعودمون مختلفیم. این چنین نیست که ما رو جبران به اون نقطه اوج برسونند. در صعود اختیاری مختلفیم، در صعود اضطراری هم طبق همون صعود اختیاری با ما عمل میکنند. انا لله و انا الیه، یعنی الى اسمه راجعون. اینجوری عرض میکنم، عرفا اینطوری میگن که ما تقلیداً باید قبول کنیم ازشون. اولا عرض کردم تقلیداً قبول میکنیم، حالا اونا میگن شاید میگن شهود کردیم. ولی هر کسی به الله واصل نمیشه، بعضی به منتقیم واصل میشن. اونی که به الله واصل بشه میشه گفت جمع کرده تمام قصه صعود رو طی کرده. حالا صغراشو کار نداریم، ولی به طور کلی کبرا این است که اگر کسی سماع سوم داشت به این توفیق پیدا میکنه، به این که نهایت رو به بدایت وصل کنه. این برای صغراش عرض میکنم بحث نداریم، برای انسان کامل. کدوم انسان کامل؟ جامی به پیغمبر خطاب میکنه، دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. فقط به پیغمبر میگه دو سر حلقه هستی رو، یعنی حلقه نزول حلقه صعود رو تو به هم پیوستی. اون کسی دیگه نتونست این کارو بکنه. کسی دیگه درست صعودشو نزولشو کامل طی کرده، صعودشو به آخر نرسونده و دو سر حلقه رو به هم وصل نکرده. ما الان بحث کبروی داریم. صغراش کی میتونه باشه؟ بالاخره ائمه خودمون صغرا هستند. افراد معمولی هم میتونن باشن، اون دیگه باید بحث بشه. خودشون که ادعا دارن، خود افراد معمولی ادعا دارن که ما وصل کردیم، ولی حالا ادعاشون درست یا غلط معلوم نیست. اصلا بحثای ما هیچ کدوم بحثای صغروی نیست، همه بحثای ما بحثای کبروی هست. کی این کارا رو میتونه بکنه، کی به این درجات میتونه برسه، نمیدونیم. برای ما روشنه که ائمه علیهم السلام این چند نفر رسیدن، اونا رو قدر متعقن قرار میدیم. بقیه رسیدن یا نرسیدن، بحث ما اینه، کبرا اینه. حالا کسی تا چه حد موفق میشه خدا میدونه. بله، به مرتبه احدیت گفته میشه فقط پیغمبر آخر زمان واصل میشه، به مرتبه واحدیت بقیه پیغمبرو میرسن. و حالا این قوس نزوع، قوس صعود، قوس صعود رو باید ببینیم چطوری تصویر میکنیم. گروه این چنین میگن خداوند تو قوس نزول و صعود نیست، خداوند تو قوس صعود و نزول نیست، خدا فوق این قوسه. قوس صعود و نزول فقط مال ممکناته. اون وقت دیگه اشکال انا لله و انا الهی راجعون هم دیگه مطرح نمیشه، چون ما وقتی قوس صعود رو طی میکنیم به معنی الهی راجعون دیگه نیست، به معنی اینی که مراتب امکان طی شده. ولی بعضی معتقدن سلام علیکم، بعضی معتقدن که خودم تو این قوس هست، اون قسمت اوجش خداست، از خدا شروع میکنیم. ما وقتی قوس نزول و صعود رو تبیین میکنیم میگیم از عقل شروع میکنیم، به عقلم ختم میکنیم، یعنی اصلا کل دایره وجود تو ممکنات میبریم، از عقل شروع میکنیم به عقلم ختم میکنیم. اما بعضی میگن از خدا شروع میکنیم به خدا ختم میکنیم. ان لله و انا الیه راجعون راجع به این با این قول سازه کاره که اونو عرض کردن. بعضیا مشهور میشن به اسم الله، بعضی مشهور میشن به اسم منتقیم، بعضی به رحمان. این چنین قوسی رو همه نمیتونن طی کنن. بله، این که این قوسی کسی نمیتونه طی کنه، از خدا میان به خدا، یعنی به اسماء خدا واصل میشن. به خود خدا چی؟ هیچ کس قائل نمیشه، یعنی قاعده اجازه نمیده که ما قائل بشیم خود خدا در قوسه، چون خود خدا که غیب الغیوبه اصلا نمیشه در موردش حرف زد. تو قوس هم که باشه همون مقام احدیت و واحدیت. خدا مگه تو قوس باشه؟ تو مقام اسماش تو قوسه، مقام غیب الغیوبش نه. وقت ممکنه بگیم تمام این دایره هستی رو پیغمبر ما دور زده، ما دیگه نمیتونیم دور بزنیم، مگر اینکه من العقل الی العقل باشه. خب بعضی از عرفات میکنه، توجه کردین چی شد؟ چند تا احتمال اینجا داده شد تو قوس. یکی اینکه اصلا خداوند بیرون باشه از این قوس. این قوس بله غالب اینطور گفته میشه که قوس من العقل الی العقل باشه. قوس مال وجود امکانیه، خدا توش نیست. بله، اما قول بعدی، احتمال بعدی اینه که خدا تو این قوس باشه. خدا اگرم تو این قوس باشه با غیب الغیوبش نیست، با اون اسماشه. وقت این چنین قوسی رو هر کسی نمیتونه دور بزنه، این مخصوص پیغمبر ماست. روشن مدید دیگه، بسیگه به این انتخاب ما داره. ظاهر هم اونطور که در کتب فلسفی دیده میشه قوس نزول و صعود مال ممکناته، اصلا خدا تو قوس صعود و نزول نیست، اشراف هم حتی این ثابت هم اونجا نیست، یعنی حتی فقط از من العقل الی العقل. اینطوری خود مشایخ که ترسیم میکنن حلقه اول نزول رو جایگاه عقول میگیرن که 10 تا عقل به ترتیب میان، بعد اون وقت نفس فلک شروع میشه و آخر سرم هیوله ها. اینطوری ترسیم میکنن، اصلا تو قوس نزول و صعود خدا رو نمیارن، بلکه من العقل الی العقل خراش میدن. بنابر این باشه، اگه قوس صعود و نزول این باشه، غیر پیغمبر ما هم میتونن دو سر حلقه هستی رو به هم بپیوندن، اختصاص بهشون نداره. ولی یه چیز فرمودید،
این مرتبه احدیت منبول با احدیت نگه در صحبه نیستش.
چرا؟ همین دیگه، شما میخواد بفهمید که در قوس صعود و نزول خدا رو قرار نده. عرض میکنم ظاهرشون که قرار داده نشه. بعضی ها گفتن قوس صعود و نزول من الوجود الی الوجود است، که دیگه خدا هم توش هست. اما بعضی گفتن من العقل الی العقل، که دیگه خدا توش نیست. خب خواستم توضیح بدم این عبارت رو که میگه نهایت به اول وصل میشه، رد میشه، پس سه چیز در سماع خاصت الخاصه هست. یکی این که بله اصلا میگیم که اگر کسی تونست این دایره من العقل الى العقل رو کامل کند، بهش اجازه داده میشه که تو عالم اسما بره. حالا اسما نه، یعنی بعد از اینکه به درجه عقل رسید، اون وقت بهش اجازه میدن که نه قوس دیگه، وارد اون مرحله بشه که فوق قوسه، اگر بهش اجازه بدن. بله دیگه، از عالم امکان خارج میشه و فانی پیدا میشه. بله، از نظر علمی تا عقل مستفاد میرسیم، بعد اون وقت بخوام فانی بشیم باید از دو قصد بیرون بریم. اینا قراردادهای خودمونه ها، ولی قوسی به این صورت نیست. ما داریم ترسیم میکنیم، علت اینم که اینجوری ترسیم میکنیم عرض کردم. چرا خط مستقیم نمیگیم؟ چرا نمیگیم نزول میکنیم به خط مستقیم، صعود میکنیم به خط مستقیم؟ چرا اینو نمیگیم؟ گفتم تکرار لازم میاد. اگه به خط مستقیم صعود و نزول کنیم، رو همون خطی که نزول میکنیم رو همون خط هم داریم صعود میکنیم، این تکرار میشه. برای اینکه تکرار نشه، اینا سعی کردن که خط نزول و با خط صعود رو متفاوت بگیرن، متفاوت بگیرن. بعد باز دوباره گفته میشه دو تا خط موازی فرض کنید که تفاوت هم رعایت بشه ولی حالت قوسی نباشه. جواب دادن که دو تا خط موازی به هم واصل نمیشن، در حالی که ما به اون شروعمون وصل میشیم. پس باید دایره فرض کنیم. بعد اشکال کردن که اصلا چرا ما تنزل میکنیم؟ ما که اون بالا هستیم، چرا خدا ما رو تنزل میده بعدم با تکلف باید این قوس صعود رو طی کنیم؟ چه بسا که نتونیم هم طی کنیم. خیلی از انسان ها هستن که وسط سقوط میکنن. اینو چطوری جواب میدید که خداوند چرا این همه ما رو تنزل داد، به این همه زحمت انداخت، تازه آخر سرم بسیار اون ضایع شدیم؟ اینم یه سوالی که مطرح میشه، اینم جواب داده میشه که اون وقتی که ما در ابتدای نزول بودیم وجود جمعی داشتیم، وجود استقلالی نداشتیم. یعنی زید و عمرو و بکر از هم جدا نبودن، همه به عنوان یک انسان اونجا به وجود واحد جمعی عقلی موجود بودن. خدا ما رو تنزل داد تا هر کدوممون مستقلن بشیم عقل، و این یک امتیاز بزرگی بود که خدا در اختیار ما قرار داد. میارزید این همه تکلف و میارزید این همه سقوط کردن در بین راه؟ نه برای اونایی که سقوط کردن میارزید، برای اونایی که ضرر بود، برای دیگرانی که سقوط کردن میارزید. ملک میشن، از ملائکه بالا میرند. بله، من بارها سفارش کردم، دوباره سفارش میکنم که اون آخرین حدیث کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوق رو حتما مطالعه کنید. آخرین حدیث، بعد از اینکه ثواب الاعمال تموم میشه، عقاب الاعمال تموم میشه، صدوق میگه میخوام یه روایت نقل کنم. روایتش هم خیلی طولانیه و اون روایت آخرین خطبه است که پیغمبر خونده، آخرین خطبه پیغمبره. و روایت هم طوریست که اولی که میخونید، قسمت اولش که میخونید، غیر از معصوم، من معتقدم هر چی غیر از معصوم اول این روایت رو بخونه یقین میکنه، حتی شک نداره، یقین میکنه که جهنمیه، هیچ چی خودشو بهشتی نمیتونه، همه یقین میکنن که سرانجامشون جهنم. بعد قسمت دومو که میخونیم یقین میکنیم بهشتی هست. اون روایه اون حدیث بین خوف و رجا کامل جمع کرده. حالا منظورم این نیست، منظورم ابتداشه. در ابتدای حدیث صدوق نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اعلام کنید به مردم که بیان مسجد. خب مردم همه جمع شدن، فهمیدن خبر مهمیه، همه جمع شدن. خب پیغمبر میخوان آخرین خطبهشون رو بخونن. رفتن رو منبر، بعد فرمودن بیان جلو تا بقیه که میان جا بشن. مردم بدونی که پشتشون نیا کنن بلند شدن بدن جلو. دو مرتبه پیغمبر فرمودن بیان جلو تا بعدی ها که میان جا بشن. این دفعه یکی برگشت پرسن یا که گفت به پیغمبر گفت جا خیلیه، بیان برای چی بیم جلو، جا خیلی دی همه مامدن که کسی نمیاد. حالا به تعبیرات منه ها. بعد حضرت فرمودن که منظورم ملائکه است، بعد از شما ملائکه اینجا میشینن، شما جا بر اونه بذارید. حالا ملائکه جسمانی شاید مراد بوده، بالاخره یک ملائکه بودن جا بخواست. بعد یه عربی که متول نخونده، مقتضای حال و مقام و اینا حالیش نیست، پیغمبر با این حال آمدن میخوان حرف خودشونو بزنن، تو دیگه ساکت باش، مقتضای حال متوجه نیست، شروع میکنه سوال جواب کردن. میگه که درباره ملک صحبت میکنه، ما بالاتریم یا ملائکه بالاتریم؟ حضرتم خب نمیخوان جوابش ندن، جواب میدن، میگن شما بالاترید. بعدم میفهمد بشین، یعنی دیگه حرف نزن. از میکنم خودش متوجه مقتضای حال و مقام نبوده، امام پیغمبرش میفهمد بشین حرف نزن، که دیگه میشینه امام پیغمبرم شروع میکنه صحبت. منظورم اینه ملائکه مقامشون بالفعل از ما بالاتره، ولی ما بالقوه میتونیم از اونا بالا بریم، بالاتر بشیم. همونطور که عرض کردم قوس صعود رو طی کنیم به درجه عقل برسیم، دیگه عقل بالاترین ملکه دیگه، از اونا میتونیم جلوتر بریم، فانی بشیم. من این مطلب رو میتونستم کوتاه بگم، عمدن گفتم برای اینکه شما رو ترغیب کنم به خوندن اون حدیث. نه، وصل ازل و ابد یعنی واسطه ها رو برداریم، واسطه ها رو برداریم، ازل و ابد چسبیده میشه، یعنی کاملا خدا مشهود میشه. اون دومی میگه مسیر طی بشه که ما اولمون به آخر برسه، بازم نتیجهش همونه که خدا شهود میشه، بازم نتیجه شهود الهه، فرق نمی کنه. ولی در یک، در اون اولی که میگه یصل الابده بالازل، یعنی واسطه ها برداشته بشه، دیگه به واسطه ها توجه نکنیم. در اون دومی که میگه یرد النهایا الالاول، یعنی خدا خالصا مشهود بشه، نتیجه هر دو یکی میشه، ولی یه بار واسطه رو حذف میکنیم، یه بار خدا رو بدون این حجب شهود میکنی. اون یسل و یرد و نهایات الالعبل میگه خدا رو بدون حجاب شهود کن، اون یعنی خالصا شهود کن. اون یسل و العبد بالعزل میگه حجاب رو بردار، و هر دو هم نتیجه قسل علل است، قسل علل است عن الکشف. اگر علل رو از کشف قسل کردیم، پاک کردیم، این دو نتیجه حاصل میشه. این سه تا مطلبی رو که مصنف گفته، اولی وسیله است برای رسیدن به دوتای بعد، دوتای بعد نتیجه اولی هستند. اینطور نیست که در عرض هم باشن، در طول هم. حالا عبارت توجه کنید، من مطالب تقریبا گفتم. صفحه 229 سطر ششم، و سماع و خاصت الخاصه، سماعی است که این سه نتیجه رو دارد. یقسل العلل عن الکشف، عن الکشف متعلق به یقسله، علل رو از کشف ما میشوید به طوری که کشف خالی از علل میشوند. و یصل الابد بالازل، ابد رو به ازل وصل میکنه به همون طریقی که عرض کردم. یرد النهایت، نهایات الی الاول، نهایات رو به اول برمیگردونه. خب ملاحظه کردید که نهایت یکیست، اولم یکیست، چرا میگه نهایات، چرا میگه اول؟ این به لحاظ تعدد سائرین و سالکینه، چون سالکین متعددن، هر کدومشون نهایتشون رو به اولشون وصل میکنند، پس نهایات به اول وصل میشوند. ای سماعون، سماع خاصت الخاصه، سماعون سماعیست که یزیل العلل، علل رو زائل میکند. اینو من توضیح بدم، چند بار تا حالا عرض کردم این مطلبو. سما به معنای رقص و پایکوبی و اینها نیست که حالا به عرفا نسبت داده میشه. سما یعنی شنیدن. در ابتدا سالک میره پیش مثلا اون مراد خودش، او موعظش میکنه، این سالک هم میشنوه، این سماع عامه میشه، اون آثاری رو داره که قبلا گفتیم. بعد یواش یواش از اون مرادهای خیلی بالا که مرتبه عالی دارن از اونها سماع میکنه دیگه. بعد کم کم از اونها بی نیاز میشه، از عالم ملکوت سماع میکنه، سماعی که حالا شاید ما اسمش بذاریم الهام. این دیگه سماعات قهریست که بعدن بهش هجوم میارند. این سما به این معنی نیست که بره حالا پای منبر بشینه و از این منبری یه چیزی بشنبه و نتیجهش این بشه که حجاب دیگه نبینه، ازل و به عبد وصل کنه. خود اون منبری هم معلوم نیست این کاری کرده باشه، تا چه برسه در این تاثیر بذاره. این سماعی بعدی دیگه از ناحیه این انسانهای معمولی نمیاد، سماعی بعدی از بالا میاد. خودشون هم میگه ملائکه ملغیه للمعانی، معلوم میشه یه زمانی میرسد که ملائکه القا میکنن دیگه، اون مراد و منبریا و استاد و اینا دیگه القا نمیکنه، ملائکه القا میکنه. بعد باید به درجه برسه که القای ملائکه هم نبینه، متوجه بشه که این داره از جانب خود خدا القا میشه، اصلا القا هم نبینه، القا شده هم نبینه، فقط ملغی رو ببینه که خداست. پس روشن منظور از سما چیه؟ سما یعنی شنیدن، منتها شنیدن از کی؟ مختلفه. و سما خاصت الخاص، ولی سما اون، ای سما اون یزیل العلل، علل رو زائل میکند، علل رو از رو کشف زائل میکنه. به چه وسیله زائل میکنه؟ به فناء سامع، یک، به فناء الوسائط، دو. یه تیکه جا انداختم، یه خط خورده جا بندازید، بل به ظهور الحق. این ستا رو ملاحظه کنید، سماعی که علل رو زائل می کند. علل چگونه زائل می شوند؟ بابای سببی است، به فناء سامع، دو، به فناء الوسائط، که وسائط عطف بر فنا نیست، عطف بر سامعه، سه، بل به ظهور الحق، بل به ظهور الحق عطف بر فناه. پس وسائط عطف بر سامعه نه بر فنا، اما به ظهور الحق عطف بر فناه. عبارت الان کامل روشن شد با این تقطیعی که کردم. علل به این صورت زائل می شود که علت قابلی فانی بشه، به فناء سامع المکشوف علیه، سامعی که مکشوف علیه یعنی اون واقع برش کشف شده، اون مشهود و خدا برش کشف شده، او فانی بشه، علت قابلی دیده نشه. ول وسائط یعنی به فناء الوسائط، وسائط هم فانی بشه، اونم دیده نشه. الموجب للکشف، وسائطی که باعث چشمن و علت چشمن، علت فاعلی یا علت موعد. اون وسائل چی هست؟ وسائل چی هست؟ من الحجج، این بیان برای وسائته، من الحجج و دلائل این یک، و الملائکت الملغیت للمعانی این دو. اینا همه باید زائل بشن، فانی بشن. فَإِنَّ كُلَّهَا علل. چرا باید اینا زائل بشن؟ چون همشون عللن. حالا یا علل یعنی بیماری ها، یا علل یعنی معنی اصطلاحی، یعنی علت قابلی و علت فاعلی. بعد میگه بل به ظهور الحق. بل به ظهور الحق یعنی بلکه این علل به ظهور حق زائل میشه. چرا این عطف گرفت؟ چرا عطف گرفت؟ ملاحظه کنید فنا امر عدمیه، سبب نمیشه. ابتدا اینشون تسامحاً گفت باید این علل زائل شود به وسیله فنا. فنا رو علت زوال گرفت. فنا که امر عدمیه، علت نمیشه. لذا برگشت گفت بل به ظهور الحق. ظهور حق رو که امر ثبوتی اون علت گرفت. گفت وقتی حق ظاهر بشود این علل از بین میره. بله ترقیه، بله. و اینم درسته، یعنی واقعا همین اتفاق میفته. ما که فانی میشیم، ما فانی نمیشیم، حق ظاهر میشه، نه که ما فانی بشیم. یعنی ما اصلا تلاش، هر چی هم تلاش کنیم کاری نمیتونیم انجام بدیم، کار خدا داره انجام میده، خودش رو جلوه میده، همه چی محو میشه. مثل اینکه خورشید طلوع میکنه، همه نورها محو میشه. او باید طلوع کند، نه ما باید چشمون رو ستاره ها ببندیم. روشن مطلب. بل به ظهور الحقه و علمهی، حق ظاهر می شود و علم حق ظاهر می شود. چون این شخص فانی علومی به دست میاره که تا حالا بهش نرسیده بود. پس معلوم میشه این علم، نه خدا ظاهر میشه، علمش هم برای این آدم ظاهر میکنه، و این آدم به علم خدا در حد تواناییش دسترسی پیدا میکنه. و فناء سبا و الباطل، این باز اضافه کرد، ظهور حق به علاوه فنا. واو عاطفه است به معنی به علاوه. به علاوه فناء سبا و باطل. سبا یعنی سب الله، و باطل همون سباست. ملاحظه کنید این عرفا هیچ وقت وجود ما رو ما سبا و باطل حساب نمی کنند. اون تعیونه که میگن سبا و باطل. تعیون باید باطل بشه، ولی وجود که باطل نمیشه. من معدوم نمیشم، تعیونم باطل میشه. پس توجه کنید اصلا فنا معناش همینه. فنا معناش فنا تعیونه، نه فنا وجود. فنا وجود که امتیاز نیست، از بین رفتن که امتیاز نیست، این که ضد امتیازه. فانی شدن به معنی زوال این که امتیاز نیست. فانی شدن به این معنی است که ما تعیون رو نبینیم، تعیون رو برداریم، که غرق بشیم توی وجود منبسط بی نهایت. پس سوا و باطل هم همونه. کل شیء هالک، نه کل وجود هالک. کل شیء هالک، شیء همین تعیناته. پس سوا و باطل باید فانی بشود، یعنی تعینات. وقتی حق ظاهر میشه، وجود که وجه الحقه که زائل نمیشه، فانی نمیشه، اون تعینات فانی میشن. با ظهور خداوند، وجه خداوند که زائل نمیشه، اون تعیناتی که ما سوا هستن زائل میشن. این نکته مهمه ها که عرض کردم، چون به هر کی میگی فنا فکر میکنه نابودیه. نابودی یعنی اون وجود منبسطی که سهم منه از من گرفته بشه. این فنا نیست. فنا اینه که تعین دیده نشه و اصلا تعینی نباشه، یعنی در دید من تعین نباشه، من خودم رو نبینم، وجودم که خودم نیستم، خودم اون تعینم، اونو نباید ببینم. ظاهرش همینه، میگه من در جبهم غیر الله نیست، این تعیین رو گوشم کنار، فقط من وجود منبسط، وجود منبسط هم که بچه الله دیگه. و فناء سوا و الباطل و زوال کل غمتن و شبهتن. این غمه و شبهه کنایه است، یعنی زوال همه چی. چون شبهه گفته میشه اینو شاید بشه قمه خون، من مراجعه نکردم، ولی ظاهرش اینه که قمه باشه، حالا شاید هم قمه باشه، باید به لغت مراجعه کن. خب جمله اول مصنف معنا شد، سماع یغسل الاله عن الکشف، این معنا شد. دو تا جمله دیگه اش شارع میخواد معنا کنه. توجه کن چطوری معنا میکنه. فرع جمله اول میگیره، در طول جمله اول قرارشون میده، میگه و از ارتفعت. از ارتفعت یعنی وقتی که اون علل برداشته شدند، این واسطه ها برداشته شدند، ازل و ابد به هم میچسبه، چون فاصله بین ازل و ابد رو این واسطه ها پر کرده بودن. واسطه که برداشته میشه ازل و ابد میچسبه. و از ارتفعت الوسائد و الحجب، حجب زمانیه و مکانیه، یعنی امتدادها، حجب زمانیه و مکانیه یعنی امتدادها، منتها زمان امتداد غیر قاره، مکان امتداد قاره. امتداد رو بردارید، وقتی امتداد رو برداشتیم بین از علاوت فاصله نمیشه دیگه، از علاوت میشه دو نقطه به هم میچسبن یا رو هم منطبق میشن. حتی کان الابد و این الازل و الاخر و این الاول، هر دو جمله رو آورده، هم ابد این ازل میشه، هم آخر این اول میشه، آخر این اول میشه، هر دو جمله مصنف رو در این عبارت آورد. چطوری این اتفاق میفته؟ به انتهاء دائره الوجود الی النقطه الاولى، به این که دائره وجود منتهی میشه به همون نقطه که از اونجا شروع شده بود که این نرمر توضیح دادن. و رجوعها یعنی رجوع دائره وجود الی مبدعها، الی مبدعها یعنی ابتدا. بله بله، بی نهایت. هم عرض میکنم بی نهایت دیگه، فاصله بین ازل و ابد فاصله بین ازل و ابد بی نهایت معنیش چیه؟ یعنی اول نداریم آخر نداریم دیگه، ولی اگه 0 تا 360 برداشتید انطباق درست میشه، اگه 0 تا 360 گذاشتید که انطباق نیست، باید اون 0 تا 360 بردارید انطباق این دو نقطه حاصل بشه، ازل و ابد با هم منطبق بشه. شاید، حالا من با شاید میگم، چند بارم میگم شاید اشتباه باشه، که یه وقتی حالا اعتمادم نکنید به این حرفای من، این که العلم و نقطتون کسر هل جاهلون، علم یعنی دانستن حقایق جهان دیگه، ولی این اصطلاحاتی که ما میبافیم و جعل میکنیم اینا که علم نیست. این حقایق جهان، حقایق جهان یه نقطه است، یعنی شما کل جهان رو از ازل تا ابد اون امتداد ایناشو بردارید، میبینید که نقطه ازل بر نقطه ابد منطبق میشه، یه نقطه میشه، یعنی کل ازل تا ابد تو همین نقطه هست، وقت حقایق جهان هم که من الازل الی ابد تو این نقطه است، پس ال نقطه تون کسر هل جاهلون. ولی این خیلی هم نخندید و بالاخره یک برداشتی ممکنه بلاخره قابل شنیدن هست، ولی قابل قبول شدن نباشه. بله خب حالا اونا مصادیقه، شاید اونم یه احتمال دیگه. بله اونم یه احتمال. به طلوع الوجه الباقی، چطوری انسان حجاب زمانی و مکانیه رو برمی‌داره؟ چطوری انسان ازل و ابد رو به هم وصل می‌کنه؟ و چگونه انسان اول و آخر رو به هم رد می‌کنه؟ به طلوع الوجه الباقی و از محلال الکل. وجه یعنی وجه الله، وجه الله هم همون وجود منبسطه، باقی هم هست چون ویبقا وجه رب بک. کل یعنی تعینات، اسم هلال یعنی نابودی، از همپاشیدگی، پراکنده و پاره پاره شدن، نابودی کل یعنی نابودی تعینات. وجه الباقی یعنی اون وجه منبسط برای این انسان طلوع می کند. کل یعنی کل تعینات هم نابود می شود. در چنین حالتی برای این انسان ازل با ابد وصل می شه، آخر به اول رد می شه. این فقط وجود منبسط رو می بینه، یعنی فانی میشه در وجود منبسط. چه وجود منبسط؟ وجه اللهه. پس فانی میشه در وجه الله. در گذشته خوندیم که انسان فانی میشه، یعنی به جناب الحق میرسه. جناب یعنی آستانه، آستانه. انسان به آستانه حق میرسه و اونجا فانی میشه، نه که در حق فانی میشه، در آستانه فانی میشه. آستانه همین وجود منبسطه، همین آستانه است، تو اینجا ما فانی میشه. فنا هم دیگه روشنه. وقتی تعین رو برداشتیم، وجود منبسط یه وجود بی تعینه. این موجوداتی که در عالم هستند همه تعینات اون وجودند. وقتی من تعینات دیگران رو ندیدم، تعین خودم ندیدم، تعینات برداشتم، اون وجود منبسط دیگه، وجود منبسط طلوع میکنه. وقتی تعینا برداشته میشه، وجود منبسط طلوع میکنه. حتی وجود منم تو این وجود غرق میشه. وجود منبسط به صورت یه دریا، فرض کنید من به صورت یه قطره، وجود من به صورت یه قطره، نه من، من تعین من، اون باید بره. وقتی قطره میاد تو دریا دیگه تعین خودش از دست میده، ولی تو دریا قطره هست، یعنی وجود منبسط من هست. من با این وجود منبسطم میام توی دریایی که خود وجود منبسطی بی حد غرق میشم، حد من ازم گرفته میشه، منم میشم جزء همون، نمیشم جزء، جزء کلی نیست. این میشه فنا. فنا در وجود منبسط، فنا در آستانه حق. خب وقتی آستانه وارد شدم، از این آستانه میتونم حقو ببینم، چون وجود منبسط آیت کامل نمای حقه، وجه حقه. وجهش هر شی رو با وجهش میشه شناخت، این وجه حقه، پس کاملا خدا رو نشون میده. بنابراین من وقتی که وارد وجود منبسط شدم، تعیناتم رو ریختم، میتونم بگم که دارم حقو مشاهده میکنم. چرا؟ چون شدم خودم همون آیت دیگه، خودم تو همون آیت غرقم، و توجه به همین آیت که توجه خودم بدون تعیین خودیت، این توجه باعث می شود که من به خدایی که ذل آیت توجه کنم و اون شهود کنم. با این توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد که فنا یعنی چی و شهود یعنی چی. و شهود عطر بر طلوعه، به طلوع الوجه الباقی که همون وجود منبسط بود، و از مهلال الکل یعنی نابودی همه تعینات. بعد و شهود این عطف بر طلوع و از مهلال هر دوه، چون آیه کل شیء هالکون داره این مربوط به از مهلاله، الا وجهه داره این مربوط به وجه باقیه. یعنی تو آیه هر دوش هست، هم وجه باقی هست هم از مهلال کل هست. وقتی میگه کل شیء هالک، اون از مهلال کل رو توجه میکنه، وقتی میگه الا وجهه، اون وجه باقی رو توجه میکنه. پس این شهود رو عطف میگیره بر هر دو، یعنی طلوع و از مهلال، به طلوع وجه باقی و از مهلال کل. یعنی اینجا به جای واب مثلا یعنی بذارید، یعنی شهود معنای قول خداوند که فرموده کل شیء هالکون الا وجهه. بس باشه یا وارد قسم ابواب بشم؟ کدومش وارد بشم یا قطعش کنم؟ بله، من یه نفر جواب بده عمل میکنم، یعنی هیچ کی جواب نمیده ناشم سنب کن، ولی یه نفر جواب دادن که سر مطلب، یعنی تعطیلش کن.